أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. نزل مباركة سبر العالقات سخندر آية 61 السورة الشريفة النور من باشد. در ابتدای آن این شریفه دیشب به سمع شریف رساندیم که در این آیه مبارک خداوند سبحان استثنایی را از حکم کلی مطرح می کند که در شریعت مطرح است. بازگو شد که از مسلماتی که در آیین مقدس اسلام وجود دارد احترام به مالکیت خصوصی افراد است و این که حریم مالی انسانها باید محترم باشد. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیر، هیچ انسانی حق تصرف در مال دیگران رو ندارد مگر با اذن و هماهنگی صاحب اون مال و سرمایه. اما در این حال مواردی پیش می آید که از این قاعده کلی استثناء می شود. این انسان نمی تواند استیزا می کند، اجازه و رخصت بگیرد از صاحب مال در تصرف در اون مال، اما از جهت شرع مقدس مجاز است، می تواند این تصرف رو داشته باشد. موردی که آیه شریفه مطرح می کند که مقدمه اون رو هم عرض کردم که به طور کلی زمینه این بود به اینکه حکم منحصر به این باشد. مثلا پیش می اومد افرادی که اینها توفیق و حضور در جبهه جنگ و نبرد رو در صدر اسلام پیدا نمی کردن، اینها اعما هستند، بینایی لازم رو برای جهاد و مبارزه ندارند، از ضرورات میدان جنگ چشم است و بینایی است. اینها توانایی لازم رو در چر و فر و گریز و حمله در میدان جنگ نداشتند، پای سالمی ندارند که به جبهه جنگ بروند و به طور کلی اینها بیماری دارند، مریضند، اینها مشکلات جسمی دارند که توان میدان و سنگینی نبرد رو نمیتوانند تحمل کنند. پس بنابراین اینها معافند، اما میتوانند در پشت جبهه به کار مسلمانان بیایند، من جمله این که حافظ منافع مسلمانانی باشند که به نبرد و جهاد رفتن، منازل اینها رو حداقل حفظ کنند و حافظ موقعیت اینها باشند. با این زمینه ای که عرض کردیم این مسئله پیش اومد، از مواردی که میتوان تصرف کرد و اذن تصرف داد به این جماعت و جماعات دیگر، این مورد است که اگر چنین مسئله پیش آمد و این گروه در منازلی در خانه هایی بودن که صاحبان اون نبودن، حالا این خانه خانه کیست؟ ممکن است خانه پدر باشد، مادر باشد، برادر باشد، خاله باشد، عمه باشد، دایی باشد، عمو باشد، دوست باشد، کسی باشد که خانه رو به شما به امانت سپارده است. در چنین شرایطی اینها حق استفاده و خوردن از این منازل رو بدون هماهنگی با مالکین دارند. این یه اشاره به مقدمه بحث دیشب که خدمت عزیزان عرض کردیم و هم ادامه سخن رو تقدیم می‌کنم. گفتیم قرآن فرمود بر این سه گروه اعما و اعرج، نابینا و ناتوانی که پای او دچار مشکل است و بر مریض حرجی نیست. این رو گفتیم یه قاعده کلیست، قاعده نفی حرج در اسلام از قواعد کارآمد است که در مثال زیادی به کار فقیهان می آید. بعد فرمود ولا علا انفسکم، و بر شما هم مثل اینها ایرادی ندارد، پس حکم اختصاص به اونها نداره، بر شما هم ایرادی ندارد. چی ایراد ندارد؟ ان تأکلوا، این که بخورید و استفاده کنید. اینو بنده متذکر میشم که اکل در لغت اولا به معنای بلعیدن است، یعنی چیزی رو از هضم رابعه گذراندن، از حلقوم و گلو چیزی رو پایین دادن، این علل قاعده معنای اکله. اما این فرد قالب اکله، یعنی فرد اصلی اکل و خوردن اینه، و الا اکل و خوردن در موارد دیگر هم به کار برده می شود. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو به باطل نخورید، تمام مالها که خوردنی نیستن، این منزل مال است، ماشین مال است، اینها که خوردنی نیستن، کما این که ما همین استفاده ها و کاربردها رو در زبان پارسی خودمون داریم، میگیم فلان کس ماشین ما را خورد، فلان کس زمین ما را خورد. یعنی چی؟ این بل کرد زمین ما را یا ماشین ما را. این اکل یعنی تصرف، یعنی در زمین ما تصرف کرد، یعنی ماشین ما را تصرف کرد. پس معنای اصلی عقل تصرفه، چون در میان تصرفات اون تصرفی که کاملا خوب شناخته شده از خوردن است و یه لیوان آب هم بالای اون، لذا عقل رو بیشتر به جای تصرف به کار میبرن. در این آیه شریفه هم مفسرین این بحث رو دارن که اینجا ولو عقل و خوردن مطرح میشه، اما صرفا معنای خوردن فقط نداره، بلکه نوعی از تصرفات معقول انسان در این موارد میتواند داشته باشد. کما اینکه اگر وارد یکی از این منازلی که حال شرحش میگوییم امشب شد و چیزی برای خوردن نبود اما پولی لب طاق بود، میتواند اون پول رو بردارد طعامی بخرد در اون خانه بخورد. این رو هم مسلم از موارد کار است که مطرح میشه. پس این اکل هم که در اینجا مطرح شد صرفا مراد خوردن نیست، یعنی شما مجازید تصرف کنید. البته تصرف در چهارچوب خاصی که مطرح میشود. حالا در کجا تصرف کنید؟ ان تاکلوا من بیوتکم، می توانید بخورید تصرف کنید از منازل خودتون. اشاره کردم که اینجا یه مقداری نامعنوس به ذهن ما، چون کسی نیاز به اجازه در تصرف در خانه خودش ندارد که خداوند بیوتکم مطرح میکند، به خانه های خودتون، اونگاه به دنبال اون خانه پدرانتون، منزل مادرانتون، منزل برادرانتون، به خاله و خواهرانتون و ادامه موارد. توضیح هست کردیم که این بیوت کم ممکن از جهت حقوقی این نیاز به تذکر باشد. گاهی ما مجاز در تصرف در مال خودمون هم نیست، مهجوریم، مفلسیم و شکستهیم. یه مواردی است که انسان برای تصرف در مال خود هم نیاز به اذن و اجازه قانونی دارد. این یک. دوم این که فرمود بیوت کم، یعنی میخواد بگه بنی آدم اعضاء یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. منزل شما و پدرتون و برادرتون و خواهرتون با اینا فرقی ندارد. این احتمال دوم. اما اون احتمال سومی که پایان مطالب دیشب بود این بود. چه عده‌ای از مفسرین میگن که تا پایان این افراد را که بررسی میکنیم مشاهده میشه خداوند دو مورد اصلی رو مطرح نمیکند. یکی همسر رو مطرح نمیکند و دیگری فرزندان رو. ایرادی ندارد شما از خانه برادرتون بخورید، اما از خانه فرزندتون چی؟ قرآن نگفت. اگر انسان در نبود فرزندش وارد منزل فرزند شد، نمیتواند تصرف کنه این پدر و مادر در خانه این فرزند و دارایی او، حتما باید با اجازه باشه، باید رخصت کتبی فرزند یا شفاهی اون رو داشته باشه که دستی بزند به مال این فرزندش یا نه. خب مسلم اینطور نیست، به هر حال این اجازه رو دارن والدین، میتونن این تصرف رو بکنن. چطور در منزل برادرشون دارن این اجازه در منزل فرزند ندارن؟ این که عقلا روشن است. اما توجیهی که در اینجا وجود داره اینه که عده‌ای از بزرگان معتقدند قرآن فرمودند تأکلوا من بیوتکم، از یه طرف شما در تصرف در مال خودتون نیاز به اجازه ندارید، از اون طرف فرزند و همسر رو مطرح نکرد. این محققین میگن این کم خودتون نیستید، این فرزندان شما و همسران شما هستند. خداوند سبحان برای اینکه شدت اتصال انسان و فرزند رو مطرح کنند، شدت اتصال والدین و فرزندان و زن و شوهر رو با یکدیگر مطرح کند که اینا به تعبیر عامیانه سوا جدایی ندارند، اینجا تعبیر به کم کرد. و من فکر میکنم که شاید این توجیه پسندیده‌ای باشد و یه نمونه هایی رو الان خدمت عزیزان از این شدت اتصالی که باید میان والدین و فرزندان وجود داشته باشد در شرع مقدس اسلام خدمت عزیزان بازگو میکنم. من جمله اون حدیثی که زمانی میگفتیم پسری آمد به شکوایی خدمت نبی مکرم که یا رسول الله پدر من در مال من تصرف کرده است. شکایت از پدر میکرد. رسول خدا خواستن اون پدر رو. پیغمبر نماز رو خواندن، در مسجد دیدن پیرمردی عصا زنان با قامت خمیده پای نهاد درون مسجد. وارد شد، پیغمبر احترامش کردن که چه میگویی پدر؟ گفت یا رسول الله شما منو احضار کردید. گفت مگه تو کی هستی؟ گفت من پدر همون پسری هستم که به شکایت به نزد شما آمده است که گفته پدرم در مال من تصرف میکند، دادخواست علیه من داده است. حالا من اومدم خدمت شما ببینم قضیه چیست. فرمودن ماجرا چیست؟ گفت یا رسول الله بله من تصرف کردم، مثلا فلان مقدار مالش برداشتم، اما یه سوالی دارم از شما یا رسول الله. آیا شما به من که عمر خودم رو در پای این فرزند گذاردم و این قامتی که میبینید دوتا کردم و موی خودم رو سپید کردم و فرسایش این کلیمی در وجودم ایجاد کردم، آیا این اجازه رو به من در این روز حاجت و ناتوانی و فقر و ضعف نمیدید که من این مقدار مجاز باشم از مال فرزندم بردارم؟ به مجرد اینکه این جمله رو این پیرمرد بر زبان جاری کرد، رسول خدا فرمودن بس است، به خدا سوگند که الان در و دیوار مسجد نیست به گریه انقلاب در آمدن، خود پیغمبر گریستن، رو کردن به اون جوان، گفتن برخیز خجالت بکش. این صحنه رو بویا پیغمبر تنظیم کردن که این نکته رو تعلیم بدن، فهمدن برخیز خجالت بکش، انت و مالک لعبیک، تو خودت و مالت از آن پدرت می باشی. این جمله که پیغمبر میگن بعد قانونی نداره که انسان و مالش قانونن از آن پدرش باشه، اما جنبه اخلاقی و تربیتی دارد، از بعد ادب دارن پیغمبر این جمله رو میگن، فهمدن انت و مالک لعبیک، تو باید این رو بفهمی و بدانی که چقدر به هر حال رابطه نزدیکی باید با پدر داشته باشی، با مادر داشته باشی، انت و ما و کل عبیک. خب ما این نمونه ها رو داریم در لسان شریعت و این ارتباط تنگاتنگ رو مطرح میکنن. و یه نمونه حقوقی عرض میکنم اصلا خدمت عزیزان، هم حکم است و فتوا و هم جنبه حقوقی دارد، و اون این همان گونه که مستحضرید از احکامی که بسیار شدید با اون در اسلام برخورد شده است، همین سرطان ناروای زشت ناهنجار اقتصادی و رباست که خداوند سبحان رباخار را در قرآن کسی دانسته است که یتخبطه شیطان، شیطان خوب او را دچار بازی کرده است و شیطان در روح او حلول کرده است. رباخار را شیطان صفت قرآن معرفی می کند و با این شدت با این مسئله برخورد می شود و مسائل دیگر آن بماند جای خود که الان بحث آن نداریم. با تمام زشتی هایی که در مسئله ربا وجود دارد و نهی که در این شده است که یه درهم از ربا برابر است با اجور زانیات مثلا در شرع مقدس اسلام، اما در این حال می‌بینیم لا ربا بین الوالد و الولد، بین پدر و مادر، اگر بین پدر و فرزند اگر ربایی شکل بگیرد خداوند این را ربا نمی‌داند، حرمتی ندارد، اشکالی هم ندارد. اگر یه پدر فرزند با هم پول میدن ربوی حساب میکنن، 40% حساب میکنن، 30% حساب میکنن، به نرخ بازار و ربا حساب میکنن. لا ربا بین الوالد و الولد یعنی چه؟ این چه؟ یعنی انسان به خودش اگر سود بده ربا نیست. یعنی رابطه میان فرزندان و والدین در شرع مقدس اسلام این مقدار تنگاتنگه که اصلا من کیم؟ لیلا و لیلا کیست؟ من هر دو یک روحی، من در دو بدن، بین پدر و فرزند و اینا که نباید جدایی باشه، اصلا اینا یکی هستن. لذا اصلا صدق ربا نمی کنه. دقت کنید به عبارت لا ربا بین الوالد و الولد، بین پدر و فرزند که اصلا ربا محقق نمی شود. این که اسمش ربا نیست، چون اگر هر چی دادن به یکدیگر دادن فرقی نمی کنه، به یکی دادن دیگه یکی هم دو تا نیست. کما اینکه عین این مسئله در مورد زن و شوهر وجود دارد، لا ربا بین الزوج و الزوجه، زن و شوهر هم اگر به یکدیگر ربا بدهند این رو اسلام ربا نمیداند، اینو اسلام ربا نمیداند، به دلیل اینکه سود حاصله میان زن و شوهر یکیست، فرقی نمی کنه. مالکیت زن مالکیت مرد است، مالکیت مرد مالکیت همسرشه و اینها با یکدیگر نباید سوا جدایی داشته باشن. این اون نکته بسیار بسیار عمیقی است که میبینیم در شرع مقدس اسلام اینقدر دلها رو به یکدیگر خداوند سبحان نزدیک میکند و این سطح از روابط خانوادگی را خداوند سبحان میخواهد در میان مسلمانان باشد. یه نمونه بالاتر از این عرض کنیم خدمت عزیزان، اینم جنبه حقوقی و کیفری داره. ببینید در باب قتل، خب از مسلماتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد ولکم فی القصاص حیات و یا اولی الالباب، قصاص نفس از مسلمات اسلام و فرد اولی که در اسلام مجازات اعدام در موردش وضع شده است قاتله، کسی که میکشد دیگری. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، از حقانی ترین مواردی که اجازه قتل به ما میدن در اسلام قتل قاتله، اینی که قاتل رو بکشید به قصاص. اما در این حال اگر اومد معاذ الله خدای ناکرده پدری فرزندش رو کشت، به هر دلیلی پدری فرزند رو کشت، پیگرد قانونی ندارد، قصاص نمی شود. مجازات داره، محکومیت داره، اما قصاص ندارد. هیچ اختلافی هم نیست، نه شیعه نه سنی، اختلافی هم نیست مسئله. اگر پدری فرزندش رو بکشد قصاص نمیشه، یعنی پدر رو در قبال اون فرزند اعدام نمی کنند. عکسش چرا؟ اگر خدای ناکرده فرزندی پدر رو کشت قصاص میشه، اولیاء ادب میتونن قصاص کنن این فرزند رو، اما اگر پدری فرزند رو بکشد قصاص نمیشه. چرا؟ چون اولادونا اکبادونا، مثل کسی که دست خودش قطع کرده، مثل کسی که خودکشی کرده، اگر کسی فرزندش بکشد خودش کشته است در اسلام، از این قصاص نداره دیگه. این گویا خودش رو از میان برداشته است. این نکته دقیقی است که عرض می‌کنم خدمت عزیزان. این شدت اتصال و شدت ارتباطی که باید وجود داشته باشد، دیگه فرزند ما همون اولادونا اکبادونا و هم شغل علاوه چل از پاره های جگرند و پاره های وجودند و هیچ تفاوتی نباید باشد. بر اساس این مطالبی که عرض کردم در اینجا این مطلب ثابت میشه که خداوند سبحانه اگر فرمودن تأکلوا من بیوتکم، خانه فرزند جزء بیوتکم است، خانه ماست. اگر همسر چنین شرایطی دارد اون هم بیوتکم است، اون هم جزء به اصطلاح خانه ماست. اتفاقاتی و جدایی در این باب نباید میان این دو طبقه با یکدیگر باشه. خب پس بنابراین فرمود شما می توانید از این منازل استفاده کنید. من بیوتکم او بیوت آباءکم، اگر شما وارد منزل پدرتون شدید، اینجا هم مجازید. شما نیاز نیست که اجازه بگیرید و رخصت بگیرید از پدر مثلا یا از کسی که اختیار خانه ندارن که بخواید چیزی بردارید از اینجا استفاده کنید و بخورید. نه، شما بدون اجازه هم می توانید بهره ببرید و استفاده کنید. او بیوت امهاتکم، منازل مادرانتون. او بیوت اخوانکم، منازل برادرانتون. او بیوت اخواتکم، خواهرانتون. او بیوت اعمامکم، عموهاتون. او بیوت عماتکم، عمهاتون. خیلی مهمه این نکات. او بیوت اخوالکم یا به اصطلاح داییهاتون. او بیوت خالاتکم، خالهاتون. او ما ملکتم مفاتحه. مورد دیگر اونجا که کلی به اصطلاح عرض به خدمتون این عبارت رو بگم چون این ظریفه‌ای دارد در اینجا که گره گشایی میکنه در جایی. او ما ملکتم مفاتحه، یا اونجایی که شما در اختیارتون دادن مفاتح اونجا. اگر مفاتح یه خونه رو به شما دادن، شما میتونید در این خونه استفاده کنید بدون اجازه صاحب اون در سفر است. شما بهره ببرید و هیچ ایرادی هم بر شما نیست و مجازید بر اندرین استفاده. کلمه مفاتح که در اینجا اومده است، ما مفاتیحی داریم و مفاتحی داریم. مفتاح به معنای کلیده، مفتاح به معنای کلیده. جمع اون می شود مفاتیح، جمع مفتاح میشه مفاتیح. این کلمه عرض به خدمتون کتابشه به اصطلاح مفاتیح الجنان. شما این کتاب دعا رو که بینید کلید های بهشت. اما ما در کنار مفتاح یک کلمه دیگه داریم که جمعش مفاتیح نیست و اون مفتح است. در کلام عرب مفتح جمعش به اصطلاح مفاتیح نیست، جمع اون مفتاحه. جمع کلمه مفتح مفتاح است. یکی از آیات قرآن که یه مقداری سوال برانگیز شده است، خداوند در مورد قارون میگه قارون سرمایه و گنجینه ای داشت که مفاتح سرمایه های قارون رو مردان قوی سنگین هم نمیتوانستن به دوش بکشن و راه ببرن. بعد این رو در ترجمه ها میکنید که کلیدهای گنج قارون اونقدر بود که نمیتوانستن دین رو مردان زیادی هم به دوش بکشن. بعد سوال میشه تو شاخ آفریقا و مصر و در اون زمان ای چه گنجینهی بوده، چه ثروتی بوده که کلیدهای اون رو ده ها مرد توانمند نمیتوانستن. همین الانش ما چنین سرمایه‌داری ممکنه در دنیا نداشته باشیم. چطور شده از اون زمان چنین سرمایه‌داری بوده است و چنین قدرت مالی جمع شده است؟ میگن دایی اشتباه اینجا شده. اون کلمه مفاتحی که در اونجا مطرح میکنه خداوند سبحانه، اون جمع مفتحه. مفتح یعنی گنجینه و خزینه، خزائن. خزائن قارونی اونقدر بود که مردان نمیتوانستن بکشن. خب طبیعی است، کاملا معقول و پسندیده است. اینجا هم کلمه ما فرمود او ما ملکتم مفاتحه. اگر به اصطلاح گنجینه ای را، اگر احیانا به اصطلاح سرمایه ای را، باقی است، نمیدانم بستانی است، تجارتخانه است، اگر چنین چیزی را دوستی در اختیار شما قرار داده است، در مدتی که نیز سفر میره و اختیار اون دست شماست، اگر چنین شرایطی پیش آمد، شما استفاده از اونجا هم میتوانید بکنید. او صدیقکم، یا دوست شما. اگر دوستی، منزل دوست است، وارد منزل دوستتون میشید، نیاز نیست که حتما منتظر باشید که به شما اجازه بدن که شما نوش جان بفرمایید. به نص صریح قرآن میتوانید از منازل دوستانتون استفاده معقول ببرید و بهره برداری کنید. خب تا اینجا این مصادیق رو خداوند مطرح کرد. من دو بحث دارم اینجا خدمت عزیزان. یک در این کلمه صدیق که انشاءالله میرسیم به این رو توضیح میدیم. دوم اینکه همینطور که عنایت فرمودید، این مورد چه موردی بود؟ موردی بود که اگر ما خواستیم تصرف در مال کسی بکنیم، نیاز به اذن دقیق اون نداریم. شارع مقدس خداوند سبحان به خاطر تسهیل روابط اجتماعی، به خاطر نزدیک شدن دلها، به خاطر اینکه فرهنگی که میان ماست، فرهنگی که میان خیلی از مذاهب است نیست، خیلی از فرهنگ هاست نیست، میان ما مسلمانان ارتباطات باید به گونه ای دیگر باشد. روح و جان فرهنگ ما این است. یکی از همکاران و عزیزانی که در خدمتشون هستیم در یکی از دانشکده ها، ایشان به من میفرمودن در ایام تحصیل بود که در امریکا تحصیل میکردم، به دوستی داشتم. این پدرش از یکی از ایالتهای امریکا اومد با ما که اومد دیدار پسرش بعد از مثلا چند سالی که هم را ندیده بودم. حالا به هر دلیلی من اون تعارف کرد که با هم بریم رستوران و با هم مثلا نهار یا شام یا صبحانه چیزی رو با هم بخوریم. وارد شدیم با هم نشستیم، دیدم که بعد از اینکه سر به اصطلاح میز ما سه نفری نشستیم و غذا تمام شد، نمی دوست من بلند شد رفت، عرض به خدمتتون، به اصطلاح صندوق رستوران حسابش کرد رفت بیرون. دیدم پدرش رفت حسابش کرد رفت بیرون. خب تا منم مجبور شدم رفتم حساب میز خودم دادم رفتم بیرون. بعد سوال کردم از او، گفتم که آیا بعد از سالیان سال که تو پدرت دیدی، آیا شایسته نبود که این میز رو تو حساب می‌کردی یا پدرت حساب تو رو می‌کرد؟ گفت بین ما چنین چیزی وجود نداره، هر کسی حساب خودش داره، ربطی نداره. من او خورده از خودش حسابش می‌داره، به من چه ربطی داره؟ منم خوردم حساب خودم می‌دارم. ما این فرهنگ رو نمی‌تونیم بپذیریم عزیزان. ما و شمایی که به هر حال عزیزانمون دعوت می‌کنیم سر سفره 40 نفر 50 نفر بستگان رو نمی‌دارم، اینها میان می‌نشینن سر سفره، شما با چه شوق و ذوق این مقدمات رو آماده می‌کنید، بعد که اینها تمام میکنن دستتون بلند میکنید خدا رو شکر که چنین بوده است. ما اصلا در قاموس فکری ما چنین چیزی نمیگنجد و خداوند سبحان دارد همین رو به ما تعلیم میکنه که شما اونقدر روابطتون با صمیمانه باشه که نیاز به اجازه در این موارد نداشته باشید. احساس سهولت در بهره برداری و استفاده از این مصادیقی که عرض کردیم داشته باشید. خب این یک کلی است. این موردی است که شما بدون اجازه می توانید در ملک مالکی با این زیربنای فرهنگی و تعلیمی استفاده کنید. در کنار این ما یه مورد دیگه هم داریم. از اون اصل کلی که هیچ انسانی نمی تواند بدون اجازه در مال دیگران تصرف کند، این یه استثناء که قرآن فرمود. یه استثناء دیگه هم داریم ما در کنار این وجود دارد، چون در فرمایشات معصومین و متون روایی است که الان یه اشاره عرض می کنم خدمت عزیزان. اما در این حال این رو هم بدانید، کتابی است در فقه هم در متون روایی داریم که بر اساس آن فقیهان همین مباحث رو کامل بحث کردن. من اینو میگم که ببینید گاهی در شریعت بخشش به خروار حساب به مسقال است. این معنای شرع مقدس اسلامه. حکایت همون عامیانه گفتن است که گاه سوراخ سوزن رد نمیشه حکم خدا، اما گاهی میبینید از دروازه چگونه رد میشدن. این ظرافت ها و دقت هایی است که در شریعت وجود داره. کتابی است فقه، احادیث اون هم در باب خودش جمع شده است به نام کتاب الاطعمه و الاشربه. این کتاب فقهی تمام دستورات خوردنی ها، نوشیدنی ها، آداب اون، احکام اون، حرمت های اون، آزادی، اصلا آداب سفره چگونه نشستن، با کی خوردن، با کی نخوردن، تمام این آداب است که مجموعه بسیار گرانقدری است از تعالیم معصومین علیهم السلام. اول اون باب در یکی از به اصطلاح باب ها وقتی وارد میشیم یه مطالب خاصی است. من همین غروبی نگاه میکردم و خیلی واقعا برای خود بنده نکته بود اینها در کنار این اجازه‌ای که خداوند سبحان به شما میده که از منزل برادرتون، از منزل خواهرتون، از منزل خالتون، داییتون، عمتون بدون اجازه بخورید. قول صادق علیه السلام، امام صادق فرمود من اکل، هر کسی بخورد از سفره و غذایی که دعوت به اون نشده است. دعوتش نکردم، محتمی نبود است که هر که خواهی بود یا هر که خواهی بود، برو کار دادن دست مردم، صاحب خانه حساب رو این کرده است. اگر کسی بخورد از سفره و طعامی که دعوت نشده است به آن، فقط اکل قطعه من النار، گویا قطعه از آتش دوزخ رو خورده است. قال صادق علیه السلام، روایت دوم، کسی که دعوت بشه به طعامی و سفره فرزند خودش رو همراه خودش ببرد، اون فرزند اون چه میخورد فقط اکل حراما و دخل آسیا، با اسیان و خدا وارد اون خونه شده است و حرام از اون سفره خورده است. اون شرعی که به ما این اجازه رو میده میگه بفرمایید در باز از منزل برادر خواهر میشه جان، وقتی پای اونجا و حقوق دیگران میرسد میگه این کارو نکنید. چی میفهمد لذت این حکم خدا رو؟ اون صاحب سفره که 150 نفر دعوت کرده است بعد میبینه 200 نفر هر میهمانی که اومده همراه خودش دو تا هم آورده، سلام علیکم، ما با فلانی مسائل نداریم، عالم یکی هستیم. 50 نفر اضافه اومدن، این دستا رو به هم فشار میده، هم میگه خدا چه بکنه. اون میفهمه لذت این حکم خدا را که چقدر به دقت اگر این اجازه رو دادن اون آداب و تربیت رو هم به ما گفته. اینها دقت هایی است که در شرع مقدس اسلام وجود داره و اگر اینا درست کاویده بشه آداب بسیار منظم اجتماعی در شریعت مبین و روشن می شود. خب در همون کتاب اطعمه و اشربه وقتی این بحث مطرح میشه که شما نمیتونید استفاده کنید از منازل دیگران، از خوردنی های دیگران، بعد الا ما تضمنت و آیه، مگر اون مواردی که آیه شریفه 61 سوره مبارکه نور مطرح کرده است. این یک. یه مورد دیگه هم داره، اینو بزرگان فقیهان هم مطرح کردند از دیرباز، یکی از بزرگانی که در فقه پیش کسبت است عزیزان، مرحوم محقق تلیس، کتابی دارن ایشان به نام شرایع الاسلام که قبل از مثلا مرحوم شهید ثانی کتاب شرح لومه کلام مصداقه در حوزه های علمیه به یه سابقه 900 ساله کتاب ایشان تدریس می شده است. بسیار کتاب عمیق و منظمی است، اصلا آکادمی که به نظر من این کتاب خیلی منظم نوشته شده است، بسیار زیباست. ایشان در همین بحث اطعمه و اشربه از سادسو در بحث ششم وارد میشن، میگن یک مورد بدون اجازه و بدون اذن مواردی است که آیه شریفه مطرح کرد، مورد دوم من کان یمر رو الا شجر او نخل او زرع، آن کسی که در مسیر خودش مرور میکند و عبور میکند از کنار مزرعی، از کنار فالیزی به تعبیر ما، از کنار جالیزی، از کنار یه بستانی و باقی عبور می کند، مسیر عبور اوست و وقتی می رسد این میبه های شادا با حاشیه جاده رو می بیند، این خربزه هایی که دارد ولول می کند مثل طلا، اینها زرد می زند، این هندوان هایی که دارد چشمک می زند در این فصل تابستانی این چنینی، اینها رو کنار جاده می بینه، این میبه ها رو می بیند. دو حالت دارد، یا اینجا فسار کشیده شده است، سیم خاردار کشیده شده است، یا اینکه سیم خاردار ندارد، یک تابلوی زده است نوشته است من اکل من هذه المائده فعلیه لعنت الله، هر کسی که دست بزند به این خربزه ها لعنت خدا بر او باد. اگر این چیزهای این چنینی رو دید که سرش بندازه پایین بره، اما اگر ندید نشانه ممنوعیتی، اگر ندید من این انسان حقی دارد به این میوه ها، عجیب است. به نام حق الماره، من کان یمر رو به تعبیر مرحوم شرایع، مرحوم محقق هلی، خیلی ظریف این بحث، اینی که دارد رد میشه، چشمش میفتد به این میوه ها، چشم او میفتد به این پالیز، شارع مقدس بدون هماهنگی با مالک به این اجازه میده که به مقدار خوردن خودش، به مقدار خوردن خودش از این حاشیه جاده سهم خودش بردارد، به مقداری که میتونه بخوره، نه اینکه ببره صندوق عقب ماشین باز کند، نه، به همون مقداری که خودش نوش جان کنه، میتواند به همین مقدار از کنار این باغ استفادهش بکند رج، با چند شرط. اون شرطی که عرض میکنم اتفاقا مال هر دو مورده، هم مال این مورد است، هم مورد آیه شریف است، هم مورد حق الماره. شرط اولی که فرمودن است به شرط ان لا تفسده، به شرط این که خرابی به بار نیارد، به شرط این که اتصاب نکنه، یعنی وقتی اومد خربزه اول رو کار دو نزنه که بیمزه است بندازه دومی رو پاره کنه، نه، دیگه به شرط ان لا تفسده، وقتی میخواد در این خانه برادر یا پدر وارد میشه چیزی میخواد استفاده کنه، دیگه خرابی ایجاد نکنه، میخواد درختی رو میوه‌ای رو بخورد، شاخ رو به بهانه درخت به اصطلاح میوه نکنه، لطمه و ضربه ای وارد نکنه، اگر حدود رو رعایت کنه چنین حقی دارد و چنین استفاده می کنند و چقدر زیباست. و کان علیه السلام چه بکنیم، ما ممکنه دیوارها رو اونقدر بلند کنیم که سیم خاردار هم دو متر بالا اون باشه، تابلو هم بزنیم. و کان علیه السلام وجود مقدس امام صادق یه سنتی داشتن به نام سلم الحیطان، عزیزان ای که دستت می رسد کاری بکن، سلم الحیطان، وقتی که فصل میوه میشد امام صادق دستور میدادن وسط باغشون یه راهی باز کنن، راه عمومی، یه جاده بزنن، جاده که این عمومی افتد بین از جهت روان شناختی این چقدر آثار دارد، این چه برکاتی رو برای مالک باغ میارد، چه
چه امنیتی رو در جامعه ایجاد میکنه، در به چه مسائلی رو میبندد وقتی انسان میدونه قانونن کارش مجاز است یا اینکه دارد به نوعی کار غیر مجاز انجام میده و به نوعی مثلا یه عملی رو انجام میدهد که توجیه قانونی و شرعی نداشته باشد. خب اینها ظرافتی است که در شریعت مطرح است. این یه نکته. پس این دو مورد، یکی موارد عادی شریفه و یکی هم مورد حق الماره، از مواردی است که بدون اذن مالک انسان میتواند استفاده کند، البته به شرط اینکه عدم رضایتش پای قضیه نباشد، به شرط اینکه عدم رضایتش رو اعلام نکرده باشد. همین که عدم رضایت نباشد، وجود رضایت شرط نیست، انسان میتواند این استفاده رو داشته باشد. مواردی رو هم که خداوند سبحان فرمود دیدید که علی القاعده موارد نزدیکی بس باری تعالی فرمود، و اونگاه او ما ملکتم مفاتحه، اون جایی که اختیارش به دست شما دادن، دوست شما به سفر رفته است، باغش به دست شما سپارده است، رفته است مسافرت، خانش دست شماست، شما می توانید در اینجا استفاده کنید. اون صدیقکم، اگر دوست هم باشد، نه اینکه سفر رفته باشد، نه، اگر دوست شما وارد خونه شدید، وارد منزل دوستتون شدید، این استفاده را هم دارید. خب بقیه موارد غیر از این دو مورد اخیر بستگان بودند، ارحام بودند، کس و کار آدمی بود، اما این دو مورد نه، اینها روابط اجتماعی غیر نسبی است. یعنی شما در عالم رفاقت و دوستی یه چنین ارتباطات تنگاتنگی رو باید با هم داشته باشید. اما خب قرآن کلمه ای رو به کار میبرد اینجا، نمیفهمد او مصاحبکم، کسی که با شما هم صحبت است و مصاحبت دارد، میفهمد او صدیقکم. خود این کلمه معنی دار است، توجه دارید، صدیق به اون دوستی میگویم که سراسر وجود او با شما صداقت است، اون دوستی که در عالم دوستی صدق و صفا به شما نشان میدهد، اون صدیقه، اون کسی است که شما هیچ جفا و بیوفایی در عالم دوستی از او نمیبینید، چنین کسی رو صدیق میگن. و این وجود وجود مبارکی است، و این وجود وجود مبارکی است. یه لطیفه تفسیری میگم و بعد خدمتتون یه نکته اخلاقی. در یکی از آیات شریفه قرآن میبینیم که خداوند میگه یه عده‌ای در قیامت جوری عمل کردن دیگه کسی رو برای خودشون نگه نداشتن، اینا در دنیا به گونه ای عمل کردن که یک نفر برای خودشون نگه نداشتن که در قیامت به کارشون بیاید. فما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم، اینها نه شافعی در قیامت دارن نه دوست به درد بخوری دارن. در این آیه شریف قرآن میگه فما لهم من شافعین، شافعین جمعه، یعنی اینها شفیع های متعددی ندارن در قیامت. ولا صدیق همین، صدیق مفرده. سوال میشه اینا جهت تفسیری، خداوند فرمود اینها در قیامت شافع ندارن، شفعاء ندارن و صدیق هم ندارن، چرا شفاعت جمع اومد اما صداقت مفرد اومد؟ یعنی این خیلی نکته ظریفی است. نکته ظریف اینه که شفاعت و واسطه‌گری بیشتر دیده میشود اما صداقت کمتر دیده میشه. ببینید در دنیا عرض میکنن، شما یه مشکلی دارید مطرح میکنید به بعضی ها، میگه آقا من به فلانی زنگ میزنم مشکلی نیست، در این حد از ما کاری برمیاد، قلم بدید چیزی ما مینویسیم کار شما درست بشه، این شفاعت. شما واسطه گری میکنید، به تعبیر پارسیان قدیم پایمردی میکنید، پایمردی شفاعت در پارسی قدیم، شما پایمردی میکنید، واسطه گری میکنید. اینو ما هممون حاضریم، خیلیامون حاضریم، تا که کسی من میگه آقا تو با فلانی در مورد ما صحبتی کن، میگیم چش. اما اگر مسئله به این فرض نشود، گفت آقا من مشکلم اینه، من فلان مشکل مالی را دارم، من همسرم دچار این مشکل شده است، فرزندم دچار این مشکل شده است و دغدغه خاطر من اینه، اینجا یک یکی با هم چه میکنیم؟ عقب نشینی میکنیم. ممکنه یکی دو نفر بیشتر در میدان نمانن، اونا صدیقن، بقیه ما شفیعیم. شفیع زیاد وجود دارد اما صدیق کم وجود دارد. خداوند رو جمع به کار برد و صدیق رو مفرد به کار. این مطالب رو خداوند میرساند به ذهن. صدیق دوستان باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در ماندگی. اون صداقتی که اسلام دعوت میکنه، اون رفاقت و دوستی که اسلام دعوت میکنه، این عزیزان ما چقدر بهره داریم از این؟ مگر می توانیم ما بی نیاز از دوست و رفیق در جامعه باشیم؟ مثلا زندگی جامعه بشری شکل جمعی امکان نداره، به ما این اجازه رو نمیده، ولی دنیای تکنولوژی و صنعت هم باشه بالاخره ما حاجتمندیم. خیلی نیازهای انسان با صداقت و رفاقت و دوستی برداشته میشه، نه با زندگی ماشینی و دغدغه های اون. اصلا حاجت است در وجود ما، ما نیاز داریم به کسانی که با اینها رفیق باشیم و صدا. اما عنوانی که شعر به کار میبره صداقت، نه رفاقت، صداقت است. حالا عرض کردم از جهت اخلاقی حیفم اومد من از کنار این آیه شریفه بگذرم و به لطائف کلمات معصومین زلات مقدسه محمد و آل محمد علیه الصلاه و السلام اشاره نداشته باشم. جلد چهارم اصول کافی مستطاب. از به خدمت عزیزان روایت بسیار گرانقدری است در تعریف حدود و شخصیت صدیق و رفیق. نگاه کنید به این روایت، هم خودتون ببینیم آیا ما با دیگرانی که لاف میزنیم صداقت داریم همینیم و دیگران با ما همینن، بشناسیم و تصحیح کنیم روابط اجتماعی خودمون رو بر اساس آنی که بزرگان ما و پیشوایان ما ما رو با اون تربیت کرده. وجود مقدس امام صادق فرمودن لا تکون الصداقت الا به حدودها. صداقت محقق نمی‌شود مگر با چارچوبش. پس اگر ادعای دوستی می‌کنین ببینا رو چارچوب دوستی رو داری بلدی یا بلد نیستی. لا تکون الصداقت الا به حدودها. بفرمایید ابن رسول الله فمن کانت فيها هذه الحدود او شیء منها فانسبه الى الصداقه. هر کی این حدود یا بعضی از اینها رو حتی دارد اون رو دوست بدم. اما و من لم یکن فیه شیء منها، اونی که ندارد هیچی از اینها را، فلا تنسبه الى الصداقه. بی خود دوست داش نزن، صدیق صداش نزن و خودتم صدیق معرفی نکن. چهار چیز میفه اولوها فاولوها اولین چیش ان تکونه سریرته و علانیته لک واحده، اینه که در عالم دوستی ظاهر و باطن او با تو یکی باشه. اما حاجمن چقدر مهم اینجا در به تمام خیانت ها بسته میشه با این جمله انتکونه سریرته و علانیته لک واحده، ظاهر و باطنت یکی باشه با اون کسی که ادعای دوستی میکنه. ما هنوز در همین کوچه ایم. و ثانی انگر آزین که زینه و شکل که شکله. شرط دوم رفاقت و دوستی این که آراستگی تو را آراستگی خودش ببیند و زشت و مشبه کردن شخصیت تو رو زشتی شخصیت خودش ببیند. یعنی اگر یه کاری موجب میشه که شخصیت تو خراب بشه احساس کنه داره خودش خراب میشه و خوشنامی و وجاهت تو رو در جامعه وجاهت و خوبی خودش بدانه. زیباست، واقعا زیباست. مورد سوم و ثالثتو الله تغییره علیک بلا یتون بلا ماد، رویش با تو عوض نشه اگر دستش به قدرت و ریاست رسید یا به مال و مکنت و سرمایه رسید. یعنی پست و مقام و مال عوضش نکن. اگر دستش به جای رسید دیدی تلفنت رو دیر جواب میده بدون هر چی میگفت تا امروز همه دروغ بود و صداقتی در کارش وجود نداشت، صدیق نبود بلکه کذوب بود، به کذوبی بیش نبود. و ثالثتان لا تغیره علیک ولایتون ولا ما. چهارم و رابعتو الله تمنعک شیئا تناوله مقدرتو، اینه که اگر دستش میرسه کاری بکند در حق تو کوتاهی نکنه. یه مرتبه نمیتواند دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست، کاری نمیتواند بکند. اما اگر میتواند در حق توی رفیق کاری بکند و مظاهره میکند ولش کن، بدون این اون صدیقی نیست که به کار تو بیاید. بذار راهش کن. این چهارم. یه پنجمی هم این چهارتا هست، بعد یه پنجمی هم امام میگن که میگن تمام اینها در این پنجمی نهفته هست. من خامستو و هیه تجمع و حاضه الخصال، یه پنجمی است که تمام این خصلت هایی که گفتیم تو این پنجم است. این چقدر از جهت روحی مهمه، این خیلی مهمه. من دیدم این رو عزیزان. الله یسلم که اندن نکبات، گاهی شما یه مشکلاتی برای تو پیش، یه مشکل خانوادی که پیش میاد، نمیدونم با دامادی با عروسی با همسایه اختلاف ملکی دارید، یه مشکل حقوقی دارید، یه مشکل قضایی دارید، یه مشکل مالی دارید، مثل سیب و سرکه میجوشید، ابتلا دارید زمین آسمان رو، دیگه اینجا الان توقع دارید تا به فلان دوستی چیزی گفتید در ساعت دو شبم هست بلنش بیاد. اگر نیمه ظهر هم گفتید نگه چه حالا وقتش نیست. شما یه حالات غیر عادی دارید الان، دیگه ملاحظه نمی کنید شما الان چه وقتی سایم من شخصیت فلانی اقتضا می کند آیا وقتو اصلا دیگه فکران شما ندارید الان، شما دارید می جوشید الان در این شرابت دوشش دوست آن کسی است مثل شما بجوشه. نگه دیگه الان استراحت بنده اقتضا نمی کند، وقت ما مقتضی نیست، انشاءالله خدمت می رسیم، معذرتون می آییم، دیگه این نیست. الله یسلمک عند النکبات، در نکبت ها و مشکلات و درد ها تو رو رها نکنند، تو رو رها نکنند، با سوز تو همراه میکنند. ما تو کدوم مکتب عزیزان این اصول رو داریم؟ کجا پیدا میکنیم این شاهراه های ارتباطات این چنینی اجتماعی و زیبا و پسندیده را که وجود مقدس امام صادق دارن اصول اون رو برای ما تعریف میکنن و بازگو میکنن؟ پس به من خامست و بهیت اجمع و حاضر فسان الله یسلمک عند النکبات، صفحه 452، چون دوست میدارم این رو مراجعه کنید عزیزان، صفحه 452 جلد چهارم اصول کافی. این میشه صدیق، کسی که این مشخصات در او دیده میشه، و الا نه خودتون رو صدیق بنامید نه دیگران رو هم صدیق بدانید. اگر این شرایط نیست متاسفانه کاری تو می شود که با مردم زمان سلامی و سلام گویی اگر غلام تو هم می فروشند. دیگه حدود افراد رو بدانید، همونطور که با شما رفتار می کنند شما هم در همون حدود به اونها احترام بگذارید و صداقت نشان بدید، دیگه خیلی شما هم افراد و تفرید نکنید. فرمود این موارد او صدیق کن لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، هیچ نگران نباشید، بر شما ایرادی نیست در این مواردی که خداوند اجازه داد می توانید از این منازل بخورید، جميعا او اشتاتا، چه خودتون تنها بودید اونجا گفتیم نمیتونه فرزندش بیاره، چه نه با کسی بودید، شما در این موارد مجاز می توانید استفاده کنید از این منازلی که اشاره شد. حالا جميعا او اشتاتا، تک بودید یا جمیعا بودید، کسی همراهتون بود، صاحب خانه بود جمیعا بودید با هم بودید، یا اشتاتا یا صاحب خانه نبود و تنها بودید، در این موارد شما مجاز به استفاده هستید و بر شما مشکلی وجود ندارد. یه تفسیر ماده میگه که انشاءالله فردا شب عرض میکنم در پایان آیه فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، وقتی وارد این خانه ها هم میشید یه سلامی به خودتون بکنید. یعنی چی سلام به خودتون بکنید؟ سلام علیکم. این سلام به خود کردن چه توجیهی دارد، چه ارتباطی با این بحث دارد؟ موند این پایان آیه 61 که انشاءالله محضر مبارک عزیزان فردا شب به سمع مبارک خواهم رساند. خداوند سبحان ما رو معدل به آداب و اخلاق اسلامی و الهی بگردانه، توفیق بهره‌مندی از این نکات ناب و ذرائف لطیف قرآن و اطرت رو بسمت روزی ما بگردانه. صلوات و نبی فرمان این چند شبی که باقی مانده است تا شهادت وجود مقدس زهرای مرضیه، چند خطی رو از کلمات تکان دهنده و جانکاه وجود مقدس زهرای مرضیه کنار محراب و منبر پیغمبر در مسجد النبی خدمت عزیزان بازگو میکنم و ترجمه میکنم در حد کوتاه. خودشون معرفی کردن ایها الناس اعلموا انی فاطمه، کسی که اینجا ایستاده است فاطمه دختر پیغمبر است. بعد شروع کردن جایگاه پیغمبر رو گفتن، احکام الهی رو گفتن، من اونا رو کاری ندارم. من دو سه فراز رو میگم در که این چند شب که اون عقده های زهرای مرضیه رو شما شیعیان بیشتر آشنا باشید. فلم مختار الله لنبیه دار انبیاء، بعد از اینکه خدا برای پدرم جایگاه انبیاء رو در ملکوت برگزید، یعنی عمر پیغمبر به پایان رسید، زهر فیکم حسیجت النفاق، آنگاه چهره های منافقین در میان شما نفاق با پیغمبر اسلام رو شد و ثمل جلباب الدین، بعضی ها که پوشش دین تنشون کرده بودن از تنشون در آوردن و نتر کازم و لغاوین دروگویان منحرف میدندار شدن، نبر خامل و لغلین
اون کم مقدارهای بی ارزش اونها اومدن علم به دست گرفتن. اینها که کسی و عددی نبودن، اما هجبنگاهی منی گفتم تو ذهنم اصلا نمیشه نگذره این فکر، کسی مانند خالد ابن ولید با اون خصوصیاتی که دارد لقب سیف الله میگیرد، میشه شمشیر خدا، از خلیفه لقب سیف الله میگیرد. بعد سیف الله ذل جلال، السلام علیک یا میزان الاعمال، و سیف ذل جلال، شمشیر ذل جلال شکسته میشود و درون خانه خمود مینشیند. خمله نبغ خامل الاغلین و حدر فنیق المبتلین و خطر فی عرصاتكم، آمدند اینها در میدان شما میداندار شدند. و طلع الشیطان و رقصه من معذر، شیطان سرش از پنجره بیرون آورد، حافظن بکن شما رو داد زد، فالفاکم لدعوتی مستجیبین، که شما خوب اجابتش میکنید، باز مجدد داد زد، ولی لغرد فیه مراهزین، بید فریبش رو خوب میگیرید، فریب شیطان را. ثم استنهزکم، حرکتتون داد شیطان. عزیزان عبارات از جهت ادبی الان دیگه نه وقت مجلس است و نه بس، از جهت ادبی عبارات از هیچ کی صادر نشده به این شیوه، عجیب اصلا سیاق عبارت جملات پهلو میزند با اون که از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خوانده، این مدیده این مشخص میشه اینا از یه دهان در میاد. ثم استنهزکم فوجدکم خفافا، دید خیلی سبب زود به حرفش میکنید شیطان، مهارتون زد، و احمشکم فالفاکم غضبانا، شما رو به عصبانیت در آورد، فوسمتم غیر ابلکم، داغ زدید نه شطور خودتون رو، شطور مردم رو داغ زدید، و آوردتم غیر شربکم، شیطان گرفت برد شما رو نه به اون جایی که آبگاه خودتون برد، برد به جای دیگری. تمام این کارها را کی انجام دادید؟ زمانی که حاضا و العهد و قریب، هنوز تعهداتتون با پیغمبر چیزی ازش نگذشت. والکلم رهیب، زخمهای ما خاندان هنوز تازه بود. والجرح لما یندمل، جراحت مصیبت پیغمبر هنوز دلهای ما را افکار کرده بود. و رسول لما یعبه، هنوز جنازه پدرم روی زمین بود. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، به بهانه این که در امت اسلام فتنه نشه برخاستید، اما بدانید الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، بدانید درون فتنه افتادید و خداوند سبحان چنین شرم میکند. هذا العهد غریب والکلم رجیب والجرح لما یندمل الرسول لما یعبر، هنوز جنازه پدر تازه، آب قصد پیغمبر خوش نشده است، هنوز خاک قبر پدرم رسول خدا تازه است، اما شعله ها از کنار خامه وحی زبانه می کشد و صدای بانوی خامه و نالوی و ناله او به هم می خیزد و صدای امیر المؤمنین به گوش می آید که فز مولا و فکر فز بانوی خامه را دریاب. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.